من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله اولاست. مرحوم سید در مسئله اولا کتاب باشه بخونیم بهتره. در مسئله اولا فرموده فرقی نیست. ببینم خوبه نه سبکتر بیاد. فرموده که فرقی نیست. بل. مسئله اولا فی الماس و الممسوس لا فرق بین ان یکون مما تحل الحیات اولا کالعزم و الظافر. عزم و الظافر چه از نایه ماس چه از نایه ممسوس. شما هم ناخن تو بزنی به میت غسل واجب می شود، دستت بزنی به ناخن میت بازم غسل واجب می شود. لا فرق بین ان یکون مما تحل الحیات اولا کالعزم و الظفر و کذا لا فرق فیه ما بین الباطن و الظاهر. ظاهر را مس کنه یا باطن را فرق نمی کنه. دستش بگیره تو دهنش بکند زنده غسل واجب میشه، دستش تو دهن اون بکند مثل پرستاری هم میخواد دستگاهی تو دهن او هست میخواد برداره بازم غسل واجب میشود. بله میرسیم یه مسئله خودش سید آورده میرسیم اون را. یکی از بله یکی از اونایی که به شرطی که به قسمت ظاهریش دیگه نخوره، مثلا شکم مادر مرده شکمش دکتر باز کرد بچه را اجور آورد به هیچ جای ظاهر بدن مادر نخورد. بله هم میگفته لا فرقه دیگه، لا فرقه بین ظاهر و الباطن. در آخرش هم فرموده که نعم یک استثناء زده است، المس به شعر لا یوجبه. ماس اگر شعر باشه ریشاش برد به نزدیک صورتش، فقط ریشاش خورد به صورت میت، میگه نعم المس به شعر لا یوجبه و کذالک مس و شعر موهای سرش گرفت. بله سید فرموده اینم لا یوجب در شعر استثنایا. این فرمایش سید که فرق بین ما تحل و لا تحل نگذاشته فقط الا نسبت به شعر، در شعرم فرق نذاشته بین الماس و الممسوس. خب این که این چیزی نداره، این که مرحوم سید ابتدا فرموده است فرقی بین ما تحول و ما لا تحول نیست، مدرکش اطلاقات هست، صدق می کنه. و غسل من مس میتن واجبون، صدق می کنه که شما دستون به استخون میت بگذارید، صدق می کنه. صدق میکنه به ناخونش بزنید، این جزء میت دیگه، مس میت. بله دیگه ناخونش به ناخونی خورد مس کرد دیگه. اینه که نمیتونه. پس یعنی شما میتونید قرآن که میخونید با ناخون خط وضو نداشته باشید، خط ببرید لای مس و الا المطهر. مس صدق میکنه. همین جوره اینا جای کلام ندارد، فرقی بین ما تحل و لا تحل نیست به حکم اطلاقات، کما این که فرقی نیست بین ظاهر و باطن به حکم اطلاقات. فقط شبهی که در مقام هست اینه که ممکن است کسی بگوید که نسبت به شعر مستش واجب نیست. این که مرحوم سید خودش فرموده، اصلا فرموده مس شعر یا از این طرف شعر او را مس بکند نسبت به استثنایی که مرحوم سید فرموده کسی بگوید که غسل واجب نمی شود. چرا؟ چون در بعض از روایات بود که من مس جسد میت را، موضوع جسد میت است. همون باب یک، روایت سوم، روایت عاصم بن حمید و به اسناد شیخ طوسی عن نضر بن سوید عن عاصم بن حمید، عیبی نداره مزمراتش. قال سألت عن المیت اذا مست الانسان فی قصرون، قال فقاله اذا مست یا مسست جسدهو، جسد، جسد شعر را نمیگیره. شاید مرحوم سید که شعر را استثناء کرده منشأش اینه که موضوع در روایات جسده و جسد شعر را نمی، شعر میت جز جسدش نمیدانم. حالا عرض میکنم. خب اینه که یه روایت بعدیش هم همینجوریه که باز اونم قضیه جسد را آورده که خواهیم خود. ولیکن به ذهن میزنه که نه، این فرمایش درست نیست. اولا اگر این فرمایش درست باشه، روایت جسد مدرک باشه، ای با تفصیل بدهد، مثل مرحوم آغازی ها که تفصیل داده، تفصیل بده بین ماست و ممسوس. اگر ممسوس شعر بود، خب جسد صدق نمی کنه، غسل واجب نیست. اما اگر که ممسوس جسد بود، صورتش را مست کرده ولی با موهاش مست جسد کرده دیگه، اگر دلیل سید این باشه لازمش تفصیله بین ماست و ممسوس. اگر شعر میت را مست کند ولو با دستش، اینجا مست جسد صدق نمی کند، فلا غسله. اما اگر بار موی محاسنش صورت میت را مست کند، می گیره دیگه، مسست جسده او. لعل همین منشأ شده مرحوم آغازی ها تفصیل بدهد بین ماس و ممسوس. این نمیتوند دلیل مرحوم سید باشد و الا لازمش تفصیل است. ثانیاً یه حرفم درست نیست. درسته در این روایت جسد است و شبهه داره، انصافش اینه، جسد شبهه دارد که شامل مو می شود، ما اینجا قبول داریم. این که مرحوم آقای خویی فرموده است جسد در مقابل ثوبه، جسد در مقابل ثوبه، استشهاد کرده به روایت پنجمی صحیحه صفار و به اسنادهی، به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن الحسن السفار مکاتبه، قال كتبت اليه رجل اصاب يده او بدنه ثوب الميت، ثوب الميت الذي يلي جسده، همون لباسی که جسدش رو پوشونده، متصل به جسدش است، اونجا شبهه داشته. اون لباسای رو که لباس سوم چهارم شبهه نداشته، جسدی که متصل به بدنش است، یلی جلده. قبل ان یغسل هل یجب علیه، هل یجب علیه غسل یدیه او بدنه فوقع. حضرت نامه نوشتن، در جواب نامه فرمود اذا اصاب یدک جسد المیت، جسد چون سوال از صوبه، مراد از جسد یعنی مقابل صوب. ایشان فرموده مراد از جسد مقابل صوب است، مو را هم شامل می شود به قری بله استشهادم کرده به سیه سفار که سوال از صوبه حضرت فرمده جسد. پس معلوم میشه مراد از جسد مقابل صوبه. اذا اصاب یدک جسد المیت قبل ان یغسل فقط یجب علیک الغسل. این که ایشان در جواب از سید ادعا فرموده مراد از جسد ما یقابل الثوبه مورم شامل می شود مستشهدن صحیحه صفار، تو ذهن ما اینه که درست نیست. نه ظاهر جسد همون غیر شر، شر رو شامل نمی شود. یه ادعایی که جسد در مقابل صوبه، نه. اگر روایات ما منحصر بود به همین روایت، روایات غسل مست میت منحصری به روایت بود، می گفتیم مو غسل نداره، جسد صدق نمی کنه. و این که ایشان استشهاد کرده به سیه صفار، در ذهن ما اینه که این استشهاد درست نیست. این سیه صفار معنوس غسل رو میگه، اصلا سؤال از غسل نیست، سؤال از غسله. ایجور فرموده که رجلون اصاب یده او بدنه ثوب المیت الذی یری جلده قبل ان یغسل هل یجب علیه غسل یدیه او بدنه، غسل یدیه او سؤال از غسله. خب شما قبول داریم جسد یعنی غیر موها، خب در خبثش همینجوریه چون مالا تحلل حیات پاکه. حضرتم فرموده اذا اصاب ید و که جسد المیت قبل ان یغسل فقط یجب علیک الغسل. ایشون این فقط یجب علیک را غسل خونده، ما میگیم روشن نیست. بله سوال از غسله، سوال از غسله. حضرتم علالقا درسته کلمه الغسل معنی تو ذهن اون است، الغسل و الغسل به خانم یه خورده استبعاد دارن، ولی به قرینه که سوال از غسله روشن نیست جوابم از غسله یا از غسله. بله حضرت خواهی یک شب بیان کرده، او که اشکال عام فرق نمی کنه که غسلم باشه بدنتم فرق نمی کنه، او اشکال عام الوروده. خب ما اینجور جواب میدیم، اینطور شد. پس ببینید سید یا کسانی که استثناء کردن شعرا دلیلشون عنوان جسد است در بعض از روایات. جواب اول این شد که لازمش تفصیل است نه اطلاق. ثانیاً جواب ثانی این شد جسد در مقابل صوب است که به شهادت این روایت که عرض کردیم صاف نیست. ثالثاً جواب سوم تو ذهن ما جواب اساسی از مرحوم سید اینه که خب در بعض روایات جسد هم. در روایات دیگه که جسد نیست، گفته غسل من مس میتن واجبون، مس میتن جسد در اینجا نیامده. و در علم و اصول بحث کردن در خطابینی که مثبتینن، یکی عام است یکی خاص، یکی مطلق است یکی مقید، اونجا جای جمع عرفی نیست، جای حمل مطلق بر مقید نیست. اون خطاب متعارف شو بیان کرده، غالب شو بیان کرد که به جسد باشه، اون خطاب دیگه همه شو بیان کرد و هم تنافی ندارن. اینه که جواب مرحوم سید اینه، من مس میتن فرق نمی کنه، من مس میتن چه ماتحل باشد چه مالاتحل باشد، شر باشد یا غیر شر باشد، بله یه چیز هست، یه استثناء را باید قائل شد که در تنقیح هم داره. بله تو ذهنم نیست، تو جواهرم باشین ملاحظه بفرمایید. یه استثناء هست که باید صدق بکند، این مس میته، موضوع ما من مس میته نباید صدق بکند، مس میتن. اینه در باب غسلم گفتم غسل جنابت، به شخص میان غسل جنابت کن، بعد بحث کردن کسی که موهاش خیلی بلنده مثلا آیا واجب است شستن این موها؟ گفتن نه، اگر خارج از حد متعارفه همون قسمتی که نزدیک سرک کافیه. این زنهایی که خرج زیادی کردن، نمیدونم موهاشون را چنان کردن و چنین کردن، سختشون را غسل بکنن متضرر میشن، راش همینه دیگه. آروم اگه آبی همون به سرشون بریزن و قسمتی که بله اعمالی رو صورت گرفته دست نزنن. موی خارج از حد گفتن در باب غسل واجب نیست شستنش، به همین بیان که اینها خارجن، اینو میگن غسل بکن، اینها جزء بدن حساب نمی شود. خوب فرمودد، مثل تنهایشون تعلیقه زدن، فرقی بین شعر و غیر شعرم نیست به حکم مطلقات، مادامی که اون در نایه ممسوسه ها، مادامی که اون موی بله از حد متعارف خارج نباشد، بگنی جزء میته. صدق یه جایشم شک داریم دیگه، هر جام شک داشتیم میرسیم، اصل براءته، غسل واجب نیست. اونجایی که 50 سان 40 سان مو داره این خانم، خب کسی نوش آمده سر موش که 40 سانته نوازش میکنه که رفتی کجا رفتی، بله غسل واجب نمیشه. بله اون مقداری غسل واجب میشود که صدق بکند مس میت. اما اگر موهای مردی است، موهاش کوچیکه، یک سان مو داره، دست داده به موهاش، صدق میکنه مس میت کرد دیگه. مردم موی اون ابتدای موها، موی کوچک را یا ابتدای موها را ملحق و از توابع، اگر بگن اینو بشور، میگن این قسمت هم باید بشوری، این را، این شخص را بشور. چطور در غسل شاملش می شود؟ اگر گفت این شخص را بشور، در غسل هم شاملش می شود. مویی که از توابع بدن حساب بشود، مسش موجب غسل مس میت می شود، وگرنه نمی شود. اینه که شاید حالا پس اینو تماش بکنیم، بعید نیست که در ماسم همین جور باشه. ماسم اگر موی ماس بلنده، سر موهای ماس خورده به این صدق نمی کنه این آقا مس میت کرده، میگن موش مس خورد بود، نمیگن خودش. من مس، دو تا من مس میتن، این نمیگن مس میتن، میگن موهاش، موهای خارج از حد در طرف ماس. نمیدونم ایشون در طرف ماسم فرموده یا نه، تو ذهن ما اینه فرقی نمی کنه، چه در طرف ماست چه در طرف ممسوس، ملاک اینه که جزء بدن ماست، از توابع بدن ماست یا ممسوس باشه. ملاک ما تحله و ما لا تحله نیست، ملاک شعر و غیر شعر نیست، ملاک اینه که صدق می کند مس المیت ام لا، صدق می کند این شخص مس میتن ام لا. هر کجا صدق کرد این شخص مس میتن، اگر اون تعلیقش باشه بخونید دیگه قوت قلبی مس، اگر در نای ماس همیشون گفته باشه. نمیدونم مس گفته، نگفته مس المیت، ظاهرش اطلاقه، نگفته مس المیت، مس گفته و یختلف و اختلاف. خب تمام شد، این مسئله چیزی نداره. اگر میاد، داره اونم میاد، میرسیم. دفن بازی داستان دیگه، در فضلات میت روی داستان دیگه. هم اصابه داشتیم اتفاقا، هم مست داشتیم، هر کدوم چه دوست داشتی انتخاب کن. اصابه هم داشتیم، نخوندیم اصابه را، هم اصابه داشت هم مست داشت. خب مسئله دومی چیزی نره، مسئله دوم مسئله جونداریه. آره؟ عیب نداره، خوبه. فنیان همینطوره. مسئله دوم ملاحظه بفرمایید، نکته فنی داره. مسل قطعت المبانت من المیت، بحث در قطعه مبانه از میته که به طور طبیعی مثلا یه قطعه ازش کنده شده، نه که حالا مثلا نصفش کنده شده میخواد نصفش هم محل بحث باشه، نصفش نمیان قطعه مبانه، حتی کی ازش کنده شده میخوام ببینیم که آیا مست این قطعه آیا غسل داره یا نه. حتی اونجایی رو نمیگیره که همه میت تکه تکه شده کنار هم هست، اونجا رو نمیگیره. قطعه محل بحث داریم صحبت میکنیم، قطعه مبانه یا در عزم داره صحبت میکنه. عزمرم که صحبت میکنم، اونجایی که یک استخوان از این کنده شده، مثل تو قبرستان ها گاهی استخوان آدم پیدا میکنه، مثلا حالا فرض بکنید غسلشم ندادن، بله بحث عزم، بحث قطعه مبانه اینجا هاست. برلای اسکلتیه، نه اصلا تمام استخوان هم جدا میشده، همه اینجا کنار همه مسی، معلومه وجوب غسل داره، بحث نداریم، این میت ما همیه دیگه. نه بحث سر جایه که انگشت میت رو کندن، دست میت رو کندن، دست حی را انگشت به خاطر سرقت بریدن، یه دو تا انگشت بریدن. مس این قطعه مبانه آیا غسل مس داره یا نداره، محل بحث اینجاست. نه اونجا که قطعه قطعه شده، یا یه قطعه گنده، یه قطعه دست نداره، پا نداره، سر نداره، بقیهش هست، اونجا محل بحث نیست، واضحه. محل بحث قطعه صغیره‌ایه که از میت جدا شده، مرحوم سید جور فرموده قطعه سه فرض داره، قطعه مبانه که مشتمل بر لحم و عظم است، مثلا این انگشت مثلا یا یک دست. دومیش عظم مجرد، سومیش لحم مجرد. از نظر اقوال نسبت به لحم مجرد هیچ بحثی نیست، همه گفتن لحم مجرد را، یه تکه گوشتی از این کنده شده، از رانش کنده شده افتاده، یا مغزش، اونایی که تصادف کرده مغزش متلاشی شده، یه تکش افتاده اون بر، افتاد بالا لباسش، اینم برداشت، حالا سردم شده برداشت. نه نسبت به بلا عزمش احدی قائل به وجوب غسل مس میت نشده. سیدم با یک کلمه فقط اشاره کرده، نگفته و اما مس مجرد لحم فلا یوجب الغسل، نه فقط قید زده گفته غسل القطعه المبانه من المیت او الحی اذا اشتملت على العظم یوجب الغسل. مفهومش اینه که اگر عظم نداشت لا یوجب الغسل. بعد آمده عظم تنها رو بحث کرده، بله دون المجرد، بله دون المجرد عن واضح تره، بله دیگه بحث نکرده، مجرد رو فقط استثناء کرده، مجرد از عظم رو استثناء کرده، مفروغ عنه که اون غسل نداره. اونی که محل بحث است دو مورد است، قطعی که از لحم است و عظم، و قطعی که فقط عظم است. مرحوم سید در قطعه مشتمله بر عظم و لحم فرموده غسل واجب است، چه من الحی چه من المیت، فرق میکنه، از حیم اگر انگشتاشو قطع کردند و برودت پیدا کرد کسی مسش کرد غسل واجب می شود. این نسبت به قطعه مع العزم. در عزم تنها تفصیل داده. حالا هنوز حالا فعلا حرف سید میخوام چی میگه. در فرض دوم که محل بحث است عزم مجرد است. در عزم مجرد مرحوم سید اشکال کرده. در عزم مجرد قائل به احتیاط واجب شده است. فقط یه استثناء زده است. استثناءش اینه که عبارت اینه القطعت المس القطعت المبانت من المیت او الحی. اینجا اطلاق داره تصریح. از اشتملت علی العزم یوجب الغسل دون المجرد عن. و اما مس العزم المجرد ففی ایجاب الغسل اشکالون ول ففی ایجابه چیونی؟ ففی ایجابه الغسل اشکالون ول احوط الغسل به مسهی احتیاط کرده خصوصا اذا لم یمق علیه سنتون که یک روایت خواهیم گفت کما ان الاحوط فی سن المنفصل در خصوص دندانی که منفصل متصل باشه که بحث قبلی بود تمام سن المنفصل من المیت فقط گفته در سن تفصیل داده بین حی و میت در میت دوباره گفته احوط به حال خودش باقیه در حی گفته نه در حیش بخلاف المنفصل من الحی منتها اذا لم یکن ما لحم معتد به لامش قطعه مبانه یه ریزه تشالی خورده گوش بهش چسبیده فرموده اینجا بله اذا لم یکن ما لحم معتد به نعم اللحم الجزئی عیبی نداره باش باشه لحم جزئی لا بحث به ولی لحم معتد به نداشته باشه یک بشه قطعه مبانه خب پس قطعه مبانه من الحی و المیت یوجب الغسل یک فرعه عزم حتی به اصطلاح دندان که اونم داخل عزمه در میت اشکال سومیشم در غیر میت در حیم اشکال الا دندان حی در دندان حی فتوا داده که لا یوجب الغسل خب حالا نار باید بحث بکنیم یکی یکی اما الاول که فرموده مس القطعت المبانه که مشتمل بر عزمم است یوجب الغسل اما الفرع الاول یوجب الغسل فی الحی و المیت اما فی الحی اینا رو باید جداگانه بحث کرد چون ادله شون ولو در بعض ادله مشترکن ولی در بعض ادله هم مفترقن اما الحی قطعه مبانه من الحی یوجب الغسل گفتن دلیل بر این اولا اجماع مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده است مرحوم صاحب جواهرم فرونده خلافی پیدا نشد در این مسئله الا عن الاسکافی خلافی در مسئله نیست محکمش کرده مهمه براش دلیل اول اجماع لم لا نجد فی خلافن و از نظر این هم که اجماع دیگه تمامه در مقابل این فرمایش انکار محقق است در معتبر مرحوم محقق در معتبر فرموده این اجماعی را که شیخ ادعا کرده است، این ادعای شیخ درست نیست. مرحوم شیخ، مرحوم محقق در معتبر خودش قائل به توقف شده، والذی اراه از توقف فی ذلک گفته که روایت میرسیم حالا مقطوعه، گفته والعمل بها، عمل به روایت قلیل و دعوى الشیخ فی الخلاف الاجماع لم یثبت، دعوای شیخ ثابت نیست. یه بحث بین صاحب جواهر و محقق در معتبر. معروف صاحب جواهر میگه نه، محکمه اجماع ثابته. نه دیگه الان اشته کار نداریم، اون خواب یه نفر اثری نداره. مرحومه او که از باب اینه که اصلش منکره، نه این را بیاد بگه که قطعه مبانه به ما بعد از فراق دیگه. خب یه منازعه بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق. ما هرچی نگاه که ما کتبونا را که نداریم، همشو بعضش هم که داریم وقتش نداریم نرفتیم نگاه کنیم اونا چی میگن، ولی مثل این که جوره مرحوم صاحب جواهر که خیلی دیگه تتبع کرده میخواسته رد کنه معتبر را، یک کلامی از صدوق پیدا کرده که اونا گفتن موجب غسل است و ادعا داره، اونایی هم که نگفتن همون کلام اولشون کافیه، گفتن مس میت یوجب اطلاق، کلامشون گفته کافیه. مرحوم صاحب جواهر میگه یه حرف شیخ درسته، اجماعه، خیلی محکم صحبت کرده، لا نجد و فی خلافا. و وقتی ولی وقتی پاش میرسه خب کی گفته؟ یه صدوقی پیدا شده گفته، و بعدم میگه که همین که اونا مطلق گفتن مس المیت قطعه مبانه را شامل میشود، قطعه مبانه از حی میت دیگه، اینا میتتون تو روایات از میتتون. این فرمایشی که صاحب جواهره، ولیکن تو ذهن ما اینه این مقدار خصوصا مثل محقق که میگه قلیلی عمل کردن، نه ما تو ذهن ما اینه که این بحث قطعه مبانه خصوصا من الحیش، من الحی موجب غسل میشود یا نه، ما تو زیر اونه که تو کلمات و قدمای اصحاب تعرض بهش نشده، متعرضش نشدن، این رو نمیتونیم به گردن اصحاب بگذاریم که اینا قائلن یوجب الغسل. نه، ما ادعای صاحب جواهر را ما در اینجا نمیتونیم باور کنیم، خصوصا مثل محققم که میگه که عمل به این روایت قلیل، کم عمل کردن. اینه که ما ولو اجماع را میگیم عیبی نداره، اگر کسی اجماع صدر اول را تحصیل کنه ما این فرمایش تنقیه قبول نداریم که اجماع که به درد نمیخورد میگذاره کنار فورن. نه، اگر نه نقل اجماع شیخ طوسیشون کشف خلاف شده، نقل همون شیخ انصاری در رسائل گفته، این اجماعاتی که قونیه پر از اجماع کتابش، یه اجماعات و قنیه و شیخ طوسی در خلاف و نمیدونم سید مرتضی ممن فرد به الامامیه و نه، ما تو ذهن فایده نداره. ولی اگر رفتیم تحصیل کردیم، تحصیل نه به اینجور که صاحب جواهر تحصیل کرده میگه اونو مطلق گفتن، نه ما باورمون نمیشه. اگر همینجا میرفتیم کلمات و قدما شیخ صدوق نمیدونم حلبی نمیدونم کی اینا همه رو میدیدیم قالبشون مثلا گفته بودن متعرض شده بودن، میگفتیم کافیه، ولی این مقدارش هم اینجا نیست. اینه که ما دستمون از اجماع در اینجا کوتاست، نمیشه کارش کرد و این مهمه. اینجا یه نکته‌ای داره، این وجه اول. وجه دوم یه روایت مرسلیه در باب. روایت مرسله اینه که عرضم خدمت شما باب 2 حدیث یک در باب دوی حدیث یک اینجوره: محمد ابن الحسن شیخ طوسی به استاد سعد ابن عبدالله که اشعری تمامه، عن ایوب ابن نوح هم که از جلاس، عن بعض اصحابنا مرسله شد دیگه، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا قطع من الرجل، موردش هم حیه، قطع من الرجل میت رو نمیگیره، ظاهر رجل حیه، اونا رو میگن میت، اذا قطع من الرجل قطعتون فهیه میتتون، تا اینجاش بحث نداریم، فهیه میتتون فنجستون، بحث نداریم، محل شاهد، فاذا مسه انسانون تفصیل داده، فکل ما کان فی عظمون، هرچی که عظم دارد، فقد وجب علی من یمسه الغسل، فان لم یکن فی عظمون فلا غسل علی، اینجا غسل هیچ معنا ندارد، فلا غسل علی دلالتش پر واضحه که اگر عزم دارد غسل واجب می شود. مشکل سندیه که این روایت ان بعض اصحاب نافرموده، ان بابا چون که به در شستن تفصیل نیست دیگه، بین از داشتن و نداشتن دیگه، خبس در خبس تفصیل نیست. خواب اینه که این روایت از نظر سند مشکل دارن، بعض اصحاب نا مشکل سندیه. خب صاحب جواهر دیگه اینجا راحته دیگه، وقتی اجماع رو درست کرد راحته، اینجا میگه المنجبر و ضعفو به عمل الاصحاب. مشکل ما اینه که متأخرین همینجورن ها عمل کردن، مشکل ما اینه که ما جبر را که قبول داریم به عمل اصحاب متقدمین، و متقدمین به قطعه مبانه حی عمل کرده باشن، نه این حالا ممکنه ما در میت را میرسیم، در میتش بعید نیست حرف صاحب جواهر و اطلاقات، من مس میتا فعلیه الغسل، میت را میگیره، حالا قطعش هم بگیره، ولی در حی خیلی مشکله. این که قطعه مبانه من الحی را که مفاد روایات است به گردن قدمای اصحاب بگذاریم، نه اینجا اصلش ثابت نیست، ولی اگر گفته بودن قطعا دلیلشون همین بود، دستشون در میت بود، از میت را صحبت میکرده. اصلا میدونه فقه و قدما خیلی جاش کوتاه، یعنی بحث نکردن دیگه، ناقصه دیگه، کامل نیست دیگه. خب اینه که جبر را این مرحوم آقای خوی فرمده ما جبر را قبول نداریم صغرن و کبرن، اولا اینجا صغرا محقق نیست، ثانیا کبرا، ما میگه حالا کبراش عیبی نداره، جبر تا یه حدی مقبوله، ولی صغراش ما اینجا قبول نداریم، نه که از بابی که معلومه استناد کردن، نه اصل گفتنشون رو گیر داریم. بله خب ما همین فرقش میگذاریم دیگه، اینه که بله بین مرسلم وجه دوم، که این مرسله استدلال بین وجه دومم نا تمامه. وجه سوم، بله بله بعضی جاها خیلی جاها طور نبوده، روایات رو بعدن اینجور جمع جور کردن، همه این روایات بیشکل به همه قدمای سابق نرسیده، او زمانه اینقدر کتاب نبود. سالسن که شاید بهترین وجه سالس باشه، سالسن یه ملازمه ای هست، به ملازمه این مرحوم صاحب جواهر داره گفته فحوا، ملازمه است بین این که واجب است غسلش و تکفینش و واجب است غسل به مستش، ادعای ملازمه کرده مرحوم صاحب جواهر و فرموده چون که غسلش واجب است، قطعه مبانه غسلش واجبه، مشتمل بر عزم، اشتباه نکنید، من الحی فرموده قطعه مبانه من الحی که مشتمل بر عزم است، غسلش واجب است. وقتی غسلش واجب شد، خب روایات میگفت دیگه، من غسل، هر که تغسیل بکند، من غسل میتن فعلیه الغسل. اینجا غسل، غسل که واجبه، یکی از موارد غسل دیگه، من غسل میتن فعلیه الغسل. نه در نماز جور چیزی ما نداریم، نه ما هر جایی خصوصیت خودشه. بابا میگم هر جایی خصوصیت خودش هست. میگم شما قبول ملازمه رو جور درست میگم. اگر اونجا هم داشت من سلا میتن بل. هر جایی باید خصوص و مورد رو نگاه بکنیم. دیگه بارها عرض کردیم. مورد مهمه. فقاهت مهمش نگاه به خصوصیات موردم، نه مجرد که قواعد دستمون هست و تطبیق بکنیم، نیجور نیست. قواعد اصول مثل قواعد علم ادب نیست که اونها رو همطور بگیریم و یا الله دیگر را بخوانیم و تطبیق بکنیم. نه بابا، هر جایی باید خصوصیت مورد رو نگاه کرد. بله بله، گفت فتوا دادم. خود آقای خوی از کسانی است که فتوا میده. من غسل می، واجب شد غسل. وقتی که واجب شد غسل، هر که غسل میده میتی را، بعدش باید غسل مست میت بکنه، فعلیه الغسل. اینم وجه سومی که در تنقیه ما آورده اینا را، قبلش هم صاحب جواهر مون تا او همینطور همه را با یک خط و یک خط و نیم تمام کرده، تنقیه اینا را نصف صفحه و کمتر و بیشتر آورده، باز کرده این مطالب را، کار خوبی هم کرده. این فرمایشی که حالا عرض می کنم، فرمایشی که این عرضم به خدمت شو، وجه ثالثی که در بینه، در تنقیه اشکال کرده، فرموده که نه این درست نیست. میگم ما قبول، صاحب تعلیق مال میته، برای چی جدا کردمش؟ در زمان که زنده بود که غسل واجب نبود مستش، اون مال میته، اونم جاش اونجاست. خب در تنقی جواب داده که نه ما تابع ظهوراتیم، شما میگی که غسلش واجبه، میگیم راست میگی واجبه، اما یه اطلاقی نداریم که بگه هر چیزی که غسلش واجبه است مستشم غسل آوره. شما استدلال میکنی به من غسل میتن فعلیه الغسل، میگیم من غسل میتن رو نمیگیره. تمام بزنگا بند به همینجاست. من غسل میتن، ایشون ادعا کرده درسته این غسلش واجبه، ولی به اون به من غسل میتن ما استدلال نمیکنیم اینجا. تا شما بگی خب اگر من غسل میتن اینو میگیرد، فعلیه الغسل، بر مقصل غسله او را میگیرد، بگیم نه با ما باید استدلال نداریم که، باید استدلال نمی کنیم. میرسیم در میت به چه دلیل؟ دلیل آخری داریم. ولیکن این من غسل میتن فرموده اطلاق ندارد، شامل محل کلام ما نمی شود. اینه که نتیجه گرفته ما دلیلی بر وجوب غسل به مس قطعه مبانه نداریم، ولی نه تعلیقه بر سید زده، سید گفت یجب، چون تعلیقه نزده. در منهاج هم همینطور فرموده قطعه مبانه من الحی مسش یوجب الغسل. بحث علمی میکنه، میگه دلیل نداریم، ولی سرراست فتوا داده. چطور میشه که اونجا سرراست فتوا میده، اینجا میگه ما دلیلی نداریم؟ نه علل احوت نداره. ملاحظه فرمایید تا ببینیم که چجور میشه درست کرد قطعه مبانه را تا روز